بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خب، بحث ما در اصول مختصر امروز. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. و اللعن علی اعدایهم الی یوم الدین. خب دیروز مبنای حضرت امام را خوندیم که چه بود؟ فرمود مبنای مسئله، یعنی محل بحث، محل بحث ما که میگیم علم اجمالی، اجمالی بودنش قبول، اما خودش آیا علم وجدانیه یا علم تعبدی ناشی از اماره است؟ به اجمالی شده اساسش کار داره و بحثش با قول امروزیه و بیسه کار را شما چه گرفتید؟ علم وجدانی ای گرفتید که ما علم وجدانی وقتی به حکم الله پیدا کردیم درست میده چه تفسیری باشه چه اجمالی. موافقت قطعیش هم واجبه، مخالفت قطعیش حرام، علت تا محمد چون ترخیص در معصیت، همه این حرفا درست. اما اگر چنانچه این علم ما از اساس وجدانی نبوده، ناشی از اماره و حجج بوده، یعنی علم چی؟ تعبدی به اصطلاح ما. خیلی خوب، اون وقت در این همچه جایی عرض می شود خدمت شما، بخواهد بفرماید که من اماره را معتبر کردم، بعدش در یه حالاتی که عوارضی پیش میاد اجمالی درست می شود و چه؟ بخواد ترخیص کنه در مخالفت. این ترخیص در معصیت دیگه اسمش نیست. ترخیص در معصیت یعنی یقین داشته باشیم که این ترخیص در مخالفت حکم الهیه، یعنی خودش اجازه بده که مخالفتش بکنیم در مبغوضش، در محبوباتش، در مبغوضاتش. این خلاف عقله، ترخیص در معصیت رو خلاف عقله. اما در موقعی که ما اصلش علم نداریم که آیا خود قضیه اینجا حرام یا حرام، اماره قائم شده، مولا اومده یه اماره معتبر کرده، حالا دست خودش دیگه، خود خودش معتبرش کرده، یه چیز جعلی، ما هم احتمال بینیم مثلا حکمی وجود نداشته باشه، منتها اینجا اومده یه اماره رو معتبر کرده. حالا اگر بخواد بگه که ترخیص کردم در مخالفتش، این ترخیص در مخالفت اماره است، اسمش ترخیص در معصیت نیست. و ترخیص در اماره را اگر به عقل عرضه بکنیم خب نداره، برای اینکه اماره ای را معتبر میکنه، بعدش به مناسبت عروض بعضی از حالات اجازه مخالفت رو میده. تسهیلا او قبحی که هست که میگوییم ترخیص در معصیت و قبیحه و نمیشه، حتی خود مولا هم قبیحه که اجازه ای کار بکنه، شامل این صورت این ما نحن فی نمیشه، چون که اینجا اصل معصیت خب مشکوکه، ما نمیدونیم خدا حکمی داره یا نداره. الفاظ همونید، تنها چیزی که میدانیم این است که اماره ای رو معتبر کرده، اماره رو معتبر کرده، گفته به اماره عمل بکن، اما به اماره عمل بکن به اعتبار چی؟ یعنی طریقیت، یعنی اینو طریق کردن برات. حالا همینی که طریق کرده در یه جایی طریقیتش صرف نظر کنه یا صرف نظرم نکنه، اجازه مخالفت چه بده؟ صدق میکند که اجازه ترخیص کرد در معصیت، ترخیص کرد در مخالفت حکم خودش؟ نه. فبناء علی ذلک هر سنه مالی که معتبر کردن به شمال خواهی چیز دیگه است، منتها اینجا پس بنابراین بحث تر ملاک ترخیص فی المعصیه وجود نداره، او قبح هم نیست. یه مشکل دیگری و اون مشکل عبارت است از یه تناقضی بین اینکه وقتی اماره رو گفت معتبر کردم، یعنی چه؟ یعنی اماره قاطع العذره، علا تقدیر الاصابه تو دیگه معذور نیستی، ترخیص که بخواد بده معناش چیه؟ یعنی معذوری. خب ترخیص بده منو به نحو مخالفت قطعیه، یعنی چه؟ یعنی معذوری. ترخیص که میگه یعنی معذوری، حجیت اماره یعنی که یعنی معذور نیست، یعنی واقعا هم تناقض پیش میاد. پس بنابراین این اشکال را میتوانیم به عنوان مناقضه بیان بکنیم، نه به عنوان قبح ترخیص فی المعصیه، يعني مناقضة، مناقضة السلفي عمد غبتك هذه الإمارة حجته، يعني شيء، يعني أنت لست بمعذورا في مخالفة الواقع إن أصاب. أجل الإمارة مصيبة الواقع ودي معذورة إذا مخالفة الواقع نسبي، نسبي ومعناه ترخيص كبده در جميع أطراف، يعني شيء يعني معذور هستي، فالجمع بين النقيضين، هم معذور هستي هم معذور نیست. خب این اشکالیه، خب اشکال رو به این صورت بیان بکنید، امتناع عقلی نداره، یه مناقضه ایه که ضد نقیض مولا حرف زده، مولا اومده دو اعتبار کرده که با هم متعارضن متناقضن، نمیشه این دوتا از مولا سر بزنه. اینو چیکار میکنیم؟ میفرماید همون طوری که جمع میکردیم بین احکام واقعی و احکام ظاهریه، اینجا هم همینطور قابل تصحیحه، به این صورت که اون جعل حجیت اماره از فعلیت بیفته. این ترخیص خب فعلی ترخیص کرده، یعنی آمده گفته در این حالت که این علم اجمالی شده من دیگه این معذورت کردم، ترخیص داد در اطراف ارتکام، این خب فعلی، این فعلیه. اون چیزی که جعل کرده بود برای اماره حجیت اماره، در این حال چه میشه؟ میشه حجیت انشاییه، همطور که در جمع به لمصلحته. اما وقتی ارزش به عقل بکنیم میبینیم یه چیز محالی، یه چیز قبیحی نیست، لمصلحته. بیاد همین اماره ای که حجت کرده اجازه مخالفت چه بده، پس حجیت اون شعنی میشه، یعنی از حالت فعلیت را ساقط میشه و رکود میکنه، خود به خود مجبوریم اینو بگیم، چون باید یه طوری جمع بکنیم بین دوتا، نه این که هم تخصیص باشه، یعنی بگوی چیزی که فری روز یا دیروز بوده های پاک باشه میخواستن چیز بکنن اون تخصیصه، تخصیص یعنی حجیت، در این صورت دیگه نیست اصلا. نه، چطور جمع بین حکم واقعی و ظاهری میکنیم؟ میگیم احکام واقعی، نمیدیم احکام واقعی مشترکن بین العالم و الجاهل، اونی که ما رو در همه حالات حکم واقعی هست، اما هر وقت حکم فعلی برخلافش بود و حکم واقعی از فعلیت کاسته میشه و راکد میشه، یعنی حالت انشایی پیدا میکنه. نه انشایی، بله، نه خواه امام انشایی قبول دار شد، میگم در جمع بین حکم واقعی و ظاهری، صد جا گفته حکم واقعی هم بر انشایی میکنه، خود امام هم گفته. توجه ده، اجازه بدید دیگه، اونم او حرفا رو باید بریم بفهمیم، یعنی چه خود امام در جمع بین حکم واقعی و ظاهری همین نظر آخونده گرفته که حمله بر انشایی هست، باید تصریح هم کرد مکرر. حالا ببینیم اونو بفهمیم دیگه، یعنی چه اگر یه جایی گفت ما حکم انشایی نداریم، بدید ببینید یعنی چه. اینو خودش تصریح کرده که اندل جمع بین حکم واقعی و ظاهری چه میکنیم، همون نظر آخونده، حکم ظاهری حمله بر فعلی، حکم واقعی را حمله بر انشایی میکنیم. خب پس بنابراین همون چیزی را که در جاهای دیگه میگوییم، حالا اینجا بحث ما سر چیه؟ سر اماره است. اماره ای را که حجت کرده آیا تخصیص زده؟ یعنی دیگه اصلا هیچ حجیت شامل یاغا نشده، یا شده و حملش بر انشایی میکنیم؟ بفرماید نه، این یکی دومی بهتره، جعل حجیت رو برای اماره عام میگیم، برای همه است، اما برای خصوص اینی که اجمالی شد براش، این حجت، حجت اجمالیه شد در اطراف اجمالی، چیکار کردیم؟ ترخیص فعلی مولا بخواهد بدهد، این ترخیصش دیگه فعلیه و با حجیت فعلیه او یکی سازگار نیست، و حجیت فعلیه تبدیل میشه به انشایی. تمام لمصلحت غرض این است که میخواد بفرماید وقتی عرضش میکنیم به عقل و وجدانمون میبینیم این چیز قبیح نیست و چیز ممکنیه، و بعد از آنی که عقل و به چیز گفت بالاخره توجیهش میکنیم، به این صورت از در علمی هم توجیهش میکنیم که احد ما حمل بر انشایی بشه، دیگری حمل بر اون ترخیص فعلی، اون حجیت انشایی. نه در علم وجدانی، نه در علم وجدانی
مثلا هنوز اهم و خیلی مهم میکنیم دیگه. اینجا ما اگر برای باشه به خاطر اینکه مصدوری ما دست به امتیازی بزنیم اون بالا میتونیم
آن واقعا نمیپذیره وقتی قضا داره و اینکه مولا این خواسته احکام عرض میشه خدمت دیگه، او وقت بیاد اصل اینکه ترخیص بده برخلافش این بایستی عرض میشد عرف را قضا بپذیرد که بعد با این ترخیص او انشایی بشه این فعلی بشه اصل خود این ترخیص را قبیح میدانه. اندر عقلا از اول وقتی علم داره که مولا میخواهد نمیخواهد خواست مولا، چون در مورد حجت ما علمی از خواست مولا بکنه نکنه مولا از بهش اطلاعی نداریم، جعل حجیتی کرد. اما اون جایی که علم داریم که مولا انقذ را گفته، انقذ الغریق، انقذ ولدی، اینو گفته و میخواد و این خواستشه، خود یه علم داریم. وقتی علم داریم به اون وقت این ارمیشد علم هم خود یه حجیت ذاتیه، قابل تصرف هم نیست، نه علم وجدانیه، به جعل مولا هم نبوده، یه چیز جعلی هم نبوده، خودش حجیت ذاتیه. با این حجت ذاتی که رفتی هم حجیتش به مولا نداره چیه فهمیدیم؟ خواست مولا را فهمیدیم. عقل دیگه اجازه نمیدیم به ترخیصی بره، نه هم میخواد هم نمیخواد، هم میگه بکن نکن، اما در این حال میگه اگر هم بکنی اشکالی نداره، اینه برام بکنی مخالفت بکنی اشکال نداره، نمیشه. خودش در نظر عقلا دیگه غیر ممکن هست. وقتی غیر ممکن شد او قرحش در جاش هست، اینه قبول داریم، چون فرض این است که اونجا به علم وجدانی خواست و اراده و کراهت مولا را درک کردیم. درک کردیم دیگه عقلا اجازه نمیدن که بعد از درک، بعد از اطلاع خود مولا بیاد بگه که خیلی خوبی خواسته مرا مخالفت بکن، نه. اما در مورد قیام اماره، اماره یه حجت جعلیه است، ای بسا خواست مولایی وجود نداره، خواستی از مولا خب ما اطلاع پیدا نکردیم، چه میدونیم هست یا نه، مولایی کار میخواد نمیخواد اطلاعی نداریم. جعل حجیتی بود برای اماره فقط، اماره پس علم نبود، علم حقیقی، یه حجت تعبدی بود به جعل خودش. حالا بیاد یه جعل مخالفی بکنه بگه خیلی خوب منی که جعل کردم حجیتش، به شما هم ترخیص کردم که در این مورد مخالفت بکنه. این عرفا فرق داره با او، مسئله عقلاییه. عقلا اون اولی را قبیح میبینه، اما دومی را قبیح نمیبینه، چون یه حجت جعلی بوده میتوانه در شب تصرف بکنه، حملش بکنه بر انشایی. اون یکی علم وجدانیه، حجت ذاتیه. خیلی فرق اندل عقلا بین هما. عرض کنم به خدمت شما خواهی دیگه راجع به تتمه تکمیل فرمایش امام چی گفتیم. اما حالا اینجا ببینیم یه دو سه دقیقه هم اشکال ها، یعنی اسئله ای هست محضر حضرت امام. یکی این است که امام ظاهر عبارشون اینه که تصورشون این است که اکثر موارد از این قبیل هست، یعنی با این به اصطلاح چیزی که پیدا کردن، این نکته ای را که پیدا کردن، نتیجتا اکثر موارد، گوش میکنید آیون، نتیجتا اکثر موارد چه میشه؟ یعنی جل موارد قریبه به کل. خب اینا اسباب چیه؟ اسباب نیست، ما علم نداریم، خب حکم الله چیه؟ علم وجدان اینا حاصل به صلاح حجج و امارات، پس بنابراین اصلا مسئله قبح عقلی و فلان دیگه نیست، در کار نیست، حتی مخالفت قطعیه التفات همون. پس امام تصورشون و اینطور که وانمود میکنن مقصودشون اینه. اما عرضی که ما میخواهیم بکنیم این که مثالهای مختلفی که ما داریم میزنیم اینها، خوب دقت بکنید به عرضم، یه نزاع صغرویه، الان یه نزاع کبروی نداریم، نزاع صغروی میخواهیم عرض بکنیم. این مواردی که ما داریم درسته که در استدلال که میکنیم بر حکم الله به چیه؟ به یه روایتی، به یه روایت معتبری میگیم، مثلا فرض برمید که برای اثبات حرمت خمر روایاتی داریم، حالا شما برای اثبات وجود در مثلا میگیم که علم اجمالی داریم به وجوب نماز یا جمعه یا ظهر، مثالی طور میزنیم، و هم میگه وجوب این صلات را کجا فهمیدیم؟ از امارات فهمیدیم یا علم وجدانی پیدا کردیم؟ یعنی از امارات. خب پس امام به این کیفیت الان میخواد دیگه همه جاها را حل بکنه، اما نه اینطور نیست. برای چه؟ برای اینکه ما اثبات شیء که نفی معلا نمی کنه، ما در این مواردی حجج و امارات را داریم، اما منحصر نیست دلیل ما بر این حجج و امارات. ما در این موارد تسالم فقها رو داریم، مثلا در حرمت خمر آیه قرآنه، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، و بعد کل مسکر خمرون مورد تسالم فقهاست. تسالم فقها اطمینان بخشه، یعنی علم وجدانی میاره دیگه. هر جا ما تسالم فقها را داشتیم، هر جا اجماع ضرورت داشتیم، هر جا حکم ثابت بود به بداعت به اتفاق المسلمین، اونجا دیگه چی؟ دیگه ما اونجا نمیتونیم بگیم که یه علم تعبدی داریم از طریق اون تسالم فقها و ضرورت بین المسلمین و غیر ذالک. ما نسبت به اون مطلب چه داریم؟ علم وجدانی هم داریم، علم داریم دیگه، علم داریم، ولذا حجیه بسیار احتیاجی هم دیگه به روایت و فلان روایتش هم میخونیم. اما وقتی که ضروریات شد، یقینیات شد، تسالم فقها بود، اطمینان بخش بود، تموم میشه دیگه، اون میشه حجت اصلی دیگه. دلیل اصلی ما کلومه چیزیست که شبیه علم وجدانیه دیگه، علم تعبدی احتیاج نداریم که حجیت روایه. پس بنابرای حالا مثال، یکی از مثال ها اینه که میگیم علم وجدانی در علم داریم به این که علم اجمالی داریم به این که در نماز روز جمعه یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، درسته؟ یعنی روایات تعارض دارن. یه بعضی میگن که جمعه واجبه، بعضی حالا فرض کنیم میگن که چی؟ نماز ظهر واجبه. اما بگیم تعارضات ساقطا و هیچ واجب نیست، نه، علم اجمالی داریم که روز جمعه هم سر ظهر مثل بقیه روزا یا نمازی باید بخوانیم، حالا یا ظهره یا جمعه. میگیم علم اجمالی داریم، یه علم اجمالی داریم میتونیم برش گردونیم به یک حجت تعبدی، یا واقعا علم داریم. برای چه؟ وجه ما احتمال میتونیم بدیم که روز جمعه هیچ واجب نباشه، میشه؟ همچه احتمالی هست؟ یکی هایی همچه حرفی داریم بمون میخندن. پس بنابراین وقتی همچه احتمالی وجود نداره یعنی چه؟ یعنی از هر راهی که شده برخواه ما علم وجدانی پیدا کردیم که یه نمازی یه چیزی واجب مردد بین الجمعه و الظهر. این پس مقصودم مثال هاست، یا یه کاسه خمری مردد می شود بین این دوتا کاسه. امام همینجا میاد میگه اصلش که چه بود؟ علم به این که یه حرامی هست. اینجا این علم تعبدی بود، علم تعبدی بود. سوال میکنیم راجع به حرمت خمر، آیا آیه قرآن نداریم؟ آیا تسالم و فقها رو داریم؟ آیا شکی داریم بزنه؟ میتونیم بگیم؟ نمیتونیم هم که حرفی بزنیم. پس بنابراین این موارد، مثلا فرض کنید که احد الکاسین یه قطره بولی توش افتاده، خب منشأ اصلی این علم اجمالی کیه؟ امام میفرماید که ادله نجاست البول. ادله نجاست البول یعنی حجج و امارات. اینطوری میخواد مطلب چیز کنه که حلش کنه. ما میگوییم راجع به نجاست بول آیا تسالم مسلمین نداریم؟ هم فقهایشی هم مسانی همه قائلن به نجاست بول. آیا شکی از هر خود همین دیگه از حالت تعبدی خارج میشه، از علم تعبدی میشه علم وجدانی؟ نه، شبیه هم نیست دیگه. از هر جا شما قطع پیدا کردید به حکم الله، اجماعات و ضرورت و بدی بودنش و نمیدونم تسالم و فقه، از هر جا پیدا کردید دیگه تعبدی نیست دیگه، نمیشه که حجت تعبدی قائم شده. فتحصل من ما ذکرنا، که ما تمام این مثال هایی که داریم اینا در ضمن این که درسته که حجج و امارات داریم، خبری آمده، یه روایت، دو روایت، سه روایت معتبر فلان، اما در اکثر این موارد ما تسالم فقها رو داریم، ضرورت مسلمین رو داریم. مثلا فرض کنین حلف، حلف کرده، یکی از مثال ها اینه به این که نمیدونم یکی از زنها شتیل بکنه، فلان بکنه، ترک متارکه کنه، در جا فرمونی مردد شده بین این زنش و زنه. خب اصل وجوب الحلف و وجوب العمل بالحلف یه دیگه به صلاح جز مسلمات و شک و شبهی درش نیست. درسته که ما هرچه در مقام استدلال یه روایت داره و سر روایت میخوانیم، اما نه این است که ما بگوییم تسالم نداریم، ضرورت نداریم. مسائل بدیه، یعنی بالاخره ارشد احتمال خلاف وجود نداره. همین که شکی نداریم، احتمال خلاف را نمیدهیم، ولو از هر جا یقین میکنیم به یک قضیه یا مطمئن میشیم دیگه، تموم شد دیگه، اینجا ما حجت تعبدی دلیل ما دیگه نمیتونه حجت تعبدی باشه. چرا؟ چون تعبد در ذاتی که انسان علم نداره، وقتی مطمئن به حکم الله به اونجا دلیلش دیگه حجت تعبدیه نیست. قطع حسن ما ذکرنا که مثال های چه میزنیم اینها جل احکام الله اصولشون ثابتن بالبداهه و ضروره، بنابراین ملحقن به علم وجدانی و علم وجدانی که لازم نیست همیشه آدم به چشمش ببینه، یا جبری باشه یا اصطلابی باشه یا چه باشه، نمیخواد اینا چیزی بود. از هر رابر و استثال هم فقا یقین کرد، حاسم یقین وجدانی دیگه. خیلی خوب، خب اینم هست. حالا بحث بعدی، اون اشکال بعدیه، تو اشکالات حالا پس اولیش یک نزاع صغروی تو وقت گذشت دیگه بذاریمش هم اینجا، یه نزاع صغروی بود که این فرمایش امام را هم از نظر قبول هم بکنیم که کبروی همین جوره و بعد فلانیشون داره. اما وقتی میاییم به قول این فساحت العملیه، میاییم تو میدون که بخواییم موارد رو پیدا بکنیم، بول مثلا نجاست البول، نجاست الدم، حرمت خمر، نمیدونم هر چه مثال ما داریم اینا همه تصادم فقها. وجوب صلاتی روز جمعه سر ظهر انسان یه نمازی باید بخونه، یعنی میشه که بگوییم احتمال بدیم که اصلا نماز واجب نیست روز جمعه؟ هم که احتمالی وجود نداره، بس همش وجدانی. بس الله علی محمد مولد.